یکی از فواید ذکر اطمینان قلبه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان قلب دو تا معنا تو قرآن ازش گفته شده. یه معنیش یقینه، عین الیقینه. مثلا تو قرآن گفته شده که حضرت ابراهیم که گفت که خدای به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنی، خداوند بهش فرمود که اولا تو من ایمان نداری، گفت قال بلا، ولی که یطمئن قلبی، ایمان دارم، میخوام به اطمینان قلب. این اطمینان یعنی همون عین الیقین. ببین حضرت ابراهیم یقین مراتب داره، یه علم الیقین داره. شما دودو میدین میفهمی آتش هست، این علم الیقینه. ولی بعد میری جلوتر با چشم خودت آتش میبینی، این میشه عین الیقین. یه وقت هم هست میفتی تو آتش، اصلا با تمام وجودت آتش رو احساس میکنی، لمسش میکنی، این میشه حق الیقین. حضرت ابراهیم علم الیقین داشت به وجود آخرت، ولی میخواست به عین الیقین تبدیل بشه، میخواست با چشم ببینه. پس اینجا یطمئن قلبی یعنی عین الیقین. اما یه وقتایی هم اطمینان قلب به یه معنی دیگه اومده. داری مثال ببر؟ همون معنی که عین الیقین هست، بازم مثلا تو قرآن داریم که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن تا به یقین برسی. ولی اینجا به نوعی به یقین رسیدن رو اثر عبادت معرفی کرده. تو بعض از روایات هم ما داریم که آقا اول اسلامه، بعد بالاتر از اسلام ایمانه، ایمان هم درجات داره، بالاتر از ایمان یقینه، بالاتر از یقین هم رضاست. وقت در واقع این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی عبادت اون راهی هست که من و شما میتونه توی این مراتب بالای بالا به یقین برسونه. این حالا بحث روایی هست، بریم باز جلوتر، بحث مهمتری داریم، بریم جلو. یا مثلا این آیه باز مهمتره، یا آیت من نفس المطمئنه، این نفس به آرامش رسیده. این آرامش چجوری ایجاد میشه؟ من بحثشو قبلا هم گفتم. آقا انسان حریصه. چرا حریصه؟ چون بی‌نهایت طلب. چون حریصه و بی‌نهایت طلب عجولم از این هول میزنه. ولی وقتی خدا رو داشته باشه دیگه به وقت آرامش میرسه. ما تو روایت مگه نداریم که مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره اصلا؟ و مازا فقد من وجدک، و کسی که تو رو داره چی نداره؟ آقا کسی که باز تو روایت داریم که من خدا در آسمان ها و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمن هم می گنجم. یعنی این قلب بنده مؤمن انقدر میتونه عظمت پیدا بکنه که خداوند که بی نهایت تو این قلب انسان بگنجه. این بی نهایت خالی قلب من و شما، خدا بی نهایت پره. و وقتی این بی نهایت اومد تو این قلب من جا گره، وقت من به آرامش میرسم، وقت من میشم نفس مطمئن. وقت کسی وقتی شد نفس مطمئنه، پس کسی میشه نفس مطمئنه که قلب المؤمن عرش الرحمن، قلبش بشه عرش خداوند. کسی که به این مقام برسه میشه نفس مطمئنه. به این میگن که ارجعی الی ربک، بهش میگن برگرد به سمت خدا، نمیگن برگرد به سمت بهشت. توی روایت داریم وقتی که انسان مؤمن از دنیا میره، ملائکه روحینو بالا میبرن، میبرن پیش خدا، خدا میگه که خب این خوبه، بعدش با احترام وارد بهشتش کنی، بعد برش میگردونن با احترام وارد بهشتش کنی. من همش فکر میکنم که خب اگه قرار بود خدا بگیر بعد وارد بهشتش بکنی، پس چرا بردن بالا به خدا عرضش کرد؟ به نظر من این میاد که خدا میخواد انتخاب کنه هم نشین برای خودش. بعد یه نگاه میکنی نه این نیست، این اون نیست که این ملائکه نال نمیفهمه. ملائکه بعضی چیزا ازشون مخفیه، چه بسا خیلی متوجه نشن. مگه من و شما یه عمل رو داریم برای بهش انجام میدیم، داریم برای خدا انجام میدیم؟ خیلی از ظرایف نیت من و شما رو چه بسا ملائکه متوجه نمیشن. برای همینه که این روحو میرن میبرن بالا کسب تکلیف کنن. بعد خدا میگه اون خوبه، ببردش بهش، این ببردش بهش، این به درد من نمیخوره، این منو انتخاب نکرده تو زندگیش. ما سه تا انتخاب داریم تو زندگیم. حضرت علیه السلام که میفرماد مردم سه گروه هم، بعضی از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، بعضی به شوق بهشت، بعضی عاشق خدا هم. خدا رو دوستش دارن. کسی که به خاطر بهشت عبادت میکنه، به خاطر ترس از جهنم عبادت میکنه، خدا رو انتخاب نکرده، به خاطر مخلوق داره خدا رو عبادت میکنه. بهشت و جهنم مخلوق خدا هست، داره به خاطر مخلوق خدا رو عبادت میکنه. بهشت رو که آقا همه نفس پرست داره میگه، میگه اینجا نگاه حرام نمی کنم، اونجا من حورالعین بدم. خب تو داری شهوت پرستی میکنی، هوای نفس پرستی میکنی. ارایت من اتخذ الهه و هوا، آیا ندیدی کسی که هوای نفسش رو میپرسته؟ پس این فرد انتخابش خدا نیست، انتخابش بهشته. بعد خدا میگه نه، این بعدش باید بهشتش بکنه، این جایگاهش. بریم بعدی.
استاد تفاوت این دو مقام راضی و مرضی،
راضیتن یعنی تو راضی هستی، مرضی یعنی منم ازت راضی هستم،
بنده از خدا، خدا از بنده.
آره، ما باز تو همون روایت داریم که مثلا خداوند به پیغمبر میفهمد که فلسفه اوتی کرب و کفا ترسا، اینقدر در آینده یعنی یه مقام رضایتی که انهو هست که پیغمبر تو دنیا بهش نمیرسه، این تو آخرت محقق میشه. این راضیت هم مرزی، اون اوج رضایتی که حتی برای اولیاء خدا هیچ وقت تو دنیا اتفاق نخواهد افتاد، این مال وقت، مال بعد از مرگ و اون عالمه. خب پس عبادت کردن هدف نهایی خلقت انسان نیست، بلکه مسیر تحققشه و هدف نهایی خلقت ورود به بهشت برگزیده خداست، همون جنتی که خب خیلی بحثاشو گفتیم. بریم استاد بعدی. جنتی به معنای بهشت برگزیده خداست و آنقدر دید خدا نزدیک است که لفظ مخلوق بودن بر آن اطلاق نمی‌شود. من بحثشو گفتم، ولی برای اینکه بهتر جا بیفته یه سندم از کتاب رسال توحیدی علامه طباطبایی آوردم که ایشون اونجا میگه که آقا ما توی روایت داریم که خداوند قلم رو از درخت در بهشت آفرید، توی روایت دیگه داریم که قلم اولی مخلوق خداست، قلم نخستی مخلوق. الان میگه این دوتا با هم منافات ندارن، چون مراتب از بهشت هست که انقدر به خداوند نزدیکه که لفظ مخلوق برش اطلاق نمیشه. نه اینکه مخلوق نباشه ها، مخلوق بودنش ادراک نمیشه. اون مثالی که زدم، داری با یه سفینه به سمت خورشید حرکت میکنی، یه جایی میرسی دیگه دچار شک میشی که هنوز نور خورشیده یا به خود خورشید رسیدم، اونجا میشه جنت، اونجا میشه عالم اسماء و صفات، اونجا میشه بهشت برگزیده خداوند. این عالم، این غیر خداست، هنوز مخلوق خداست، اما مخلوق بودنش ادراک نمیشه که انه اون انوار هستی بخشی خداوند، اون انوار وجوب بخشی خداوند انقدر سیطر انداخته روی این مخلوق که حتی جنبه امکانی مخلوق، حتی اون جنبه ممکنه وجود بودنش دیگه ادراک نمیشه. یعنی من و شما یه ممکنه رو وجود میتونیم به جایگاهی برسیم که دیگه این ممکنه رو وجود بودن ما ادراک نشه. و این تعبیر ما تو کتابای ملا صدر داریم، تعبیر خیلی سنگینی هست، میگه اینا واجب به وجوب خداوند هستن، نه واجب به ایجاب خداوند. یعنی اینا به منزله، حالا حتی مثلا اینجوری بگم، ببین من یه سری کارهایی که انجام میدم و اینا وابسته به اراده من هست، یعنی من تا اراده نکنم حرف نمیزنم، حرف زدن من وابسته به اراده من هست، ولی سایه من وابسته به وجود منه نه به اراده من. مثال ها، ببین کسایی که به اون عالم لاهوت، به اون عالم جنتی وارد میشن، اونا وجودشون که انهو سایه خداونده، وجودشون به وجود خدا وابسته است نه به اراده خدا. و اصلا اراده، اصلا خداوند اراده خودشو در اختیار اینا قرار میده و اونا مثل خدا میتونن کنفیاکون بکنن. اینا خیلی بحثا سنگینی ها، ما حالا دانش آموزام هستن، اینا بحثا سنگینیه، شما ببینید دیگه چقدرشو میتونید حذف کنید، اینا نیاز نیست همه رو درک کنید، همون که یه بهره یه برای دیگه چیزای دستون بیاد کافی. بریم استاید بعدی. یه پاور قابل دانلوده، برام تو کانالا میفرستی، مسئله نیست. چگونه عبادت انسان رو مقرب درگاه خدا میکنه؟ ببین سوره واقعا میگه شما سه گروه هستید روز قیامت، اصحاب الشمال ما، اصحاب الشمال، یه گروه اصحاب الشمال هم کار معمالشون دست چپشون، یه گروه اصحاب یمین هم کار معمال دست راستشون، یه ده سابقون هم راجب سابقون میفهمد از سابقون، از سابقون اولائک المقربون، اینا هم که مقرب خداوندند. یعنی چی؟ یعنی اصحاب یمین مقرب خدا نیستند. یعنی ما اگه میگیم هدف خلقت تقرب به خداونده، تو بلد باش تو نماز به خاطر بهش بخونی، به خاطر ترس از جهنم بخونی، به خاطر اینا تو رو مقرب خداوند نمی کنه. اون شعری که از حافظ نقل میشه که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ آقا کسی که داره بهشت پرستی میکنه تو این دنیا، همه فکرش اینه که این کارو بکن ثواب داره، اون کارو بکن ثواب داره، ثواب داره، میگیم بهش خداوند چقدر اون جایزه میده. کسی که فکرش ایناست این با این عبادت به خدا مقرب نمیشه، به بهش نزدیک میشه. و بهش هم نقد نیست، بهش نسیه است. باید بمیری، بری تو جهنم، از گناهانت پاک بشی، بعد بیان ملائکه حساب رسید میکنن، بعد به اندازه‌ای که حالا بالاخره یه حساب کتاب برای خودشون دارن. چون تو با این اعمالی که به خاطر بهش انجام دیدی که بهش آفرین که نمیشه. ما تو کتاب درسی میگیم ما با اعمال خودمون بهشت رو خلقش میکنیم. آقا عملی که توش ذره ای سر سوزنی شرک باشه، این عمل قابلیت این که بهشت آفرین باشه نداره. چرا؟ چون تو وقتی میخوای بهشت رو خلق کنی با یه عمل، عمل باید خالص خالص باشه تا بتونه ابدی باشه. عملی که توش ذره ای شرک راه پیدا کرد، این از درون میپاشه، از بین میره. یه حرف خوبی میزنن مارکسیستا، یعنی آقا هر چیزی ضد خودش رو داخل خودش داره و این تضاد درونی باعث میشه که این از بین بره و دچار فساد تباهی بشه. عملی که انجام بشه اگه ذره ای سر سوزنی شرک داخلش باشه، این از درون دچار فروپاشی میشه، این عمل نمیتونه بهش شافر میکنه برای خود. وقت اون تا خب اینا هم مثلا کسی که برای بهش کار کرده، چون امید داشته به کرم خداوند، خود را هم کرمش بی نهایته، من یکی من دیگه حساب و کتاب میکنن بالاخره یه بهره بهش میدن، خوشحالش من میزنش تو بهشت. این اینجوریه. این نیست که فکر کنی حالا مثلا اینا خیلی رستگار لابد شدند. نه، اینا به قیمت جسمشون رسیدن، به قیمت روحشون نرسیدند. قیمت روح فقط وقتی که تو بشه همنشین خود خداوند. این دم علی که مقتدر. آیه قرآنه. ان المتقین فی جنات و نهر، کسایی که واقعا اهل تقوان. اینا در بهشت‌هایی هستن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در آن نشیمنگاه صدق و راستی، توی آغوش اون خداوند، اون پادشاه به شدت قدرتمند. اینا میشن همنشینمون. هدف خلقت اینه. خداوند این عالم رو خلق کرد، می‌خواست برای خودش همنشین انتخاب کنه. اینه که شده انگیزه خلقت. نه اینکه حالا خلق کنه بعد یه سری کارا خوب بکنی، یه سری بعد یه دکه اصلا انسانیت، آدمای خوبی باشیم، به هم ظلم نکنیم. خب انسانیت خدا پس اینجا چیکاره است؟ خب خدا ما رو خلق کرده که با هم دیگه انسانیت داشته باشیم. خب خلقمون نمیگه با هم دیگه انسانیت نمیداشتیم، چه اتفاقی مگه میافتاد؟ آقا ماجرا ماجرای عاشقانه است. خدا عاشق ذات انسان شد، انسان رو خلق کرد، میخواست بین انسان‌ها همنشین برای خودش انتخاب کنه، همنشین ابدی، همنشین بی‌نهایت برای ابد. خب بحث نیت و اقسام میاد. نیت چی هستن؟ کاری که انگیزه من و شماست برای ببین مثلا یه ماشین بنزین نداشته باشه حرکت میکنه. به معنی که بنزینش تموم شد نیست. من و شما نیت اون چیزیه که محض اینکه بره کنار دیگه اون عمل رو ادامهش ندی. مثلا فرض یه دانش آموز میگه من میخوام برای رضای خدا، نه خودمون رو مثال بزنیم، ما میخوام برای رضای خدا این جلسه رو شرکت کنیم. بعد معلوم میشه که ای گواهی حضور نمیدن، ای ضمن خدمت رد نمی کنن، ول می کنیم میریم بقیه جلسات رو نمیان. این ببین یه مثلا دانش آموزه میگه، میگه من درس میخونم برای اینکه خب خدا دوست داره، ان الله یحب مقاتل ال، خداوند عاشق جویندگانه. بعد داره درس میخونه، فردا امتحان داره، بعد میگه من نیتم خدایی کردم به خاطر امتحان نیست، به خاطر اینکه خدا دوست داره دارم درس میخونم. بعد اعلام میکنن که آره به خاطر آلودگی هوا فردا تعطیل، دفتر رفت کتاب. ببین چی باعث شد؟ هنوز که خدا هست، هنوز که خدا ان الله یحب مقاتل، چی رفت کنار تو فعل متوقف شد؟ اون نیت اصلیه. ما خیلی وقتا یه کارو میگیم، هم این هم اون هم اون، هم خدا دوست داره، هم منم خوشحال بشه، هم معلم من جایزه میده، پس درس میخونم. این نیتا وقتی هم اومد وسط، این دیگه اخلاص نیست. ما توی این وقت داریم خدا میفهمم بهترین شریکم. وقتی یه کاری برای من غیر من انجام بدی، من خودم رو کامل میکشم کنار، سهم خودم بدم به شرکای خودم. هم اومد وسط، این عمل دیگه درش اخلاص نیست. خب بریم باز اسلاید بعدی. چرا خدا؟ خب تو روایت داریم که حضرت علی میفرماید خدا سزاوار عبادته. چرا سزاواره؟ ما دو جور عبادت الاحرار داریم. عبادت احرار یعنی عبادت کسایی که آزاده هستن، در قید بهشت و جهنم نیستن. این دو جوره، یا از رو عشق یا از رو شکره. شکر یعنی چه جوری؟ مثلا شما رفتی خونه خاله، خونه عمو، یه صبح پنج کردم غذای درست کردم، خب بعد که شما غذاتون خوردی تشکر میکنی. این تشکری به خاطر این نیست که خب من تشکر نکنم منو دعوا میکنم، من تشکر بکنم به من جایزه میدم، نه اینا نیست. آقا عقل حکم میکنه، لطفی به تو کردن تشکر. آقا عقل حکم میکنه، خداوند عطافشو به تو عرضه کرده، تو از خدا تشکر کن. اونجوری که خدا دوست داره و خوشش میاد تشکر کن، با نماز خوندن تشکر. حالا میخواد خدا جایزه بده میخواد نده؟ مگه به خاطر جایزه ما تشکر میکنیم از عمو و عمو وقتی میریم خونهشون مهمونی؟ نه. مگه به خاطر ترس از عذاب و مجازاتی که تشکر میکنیم؟ نه. پس یک عبادت احراب در واقع عبادت شاکرانه است، ولی بالاتر از شکر عشقه. چرا؟ چون شکر باز داری عبادت میکنی، چون بهره ای برد. به خاطر اون نعمت ها هست که بازم داری تشکر میکنی. باز یه جورایی منیت وسط آخرش هست، اما عشق که میاد وسط ها منیت کامل میره. که بریم استرد بعدی. این حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که باز شبیه همون روایته، میگه که مردم سه گروه هم، بعضیشون یعبدون و رغبتن فی ثواب، خدا رو به خاطر رغبتی که به ثواب دارن عبادت میکنن. فتلکه عبادت غرسا، این عبادت آدم های حریصه و هو طمع، این طمعه. و آخر گروه دیگه یعبدون و عبادتش میکنن به خاطر رهایی از آتش، این عبادت عبیده و هی رهبه، عبادت از رو ترس. یه گروهی هم هستند که بلاکنی عبده و حب بنده، من خدا رو به خاطر عشقی که بهش دارم عبادتش میکنم. آیه شیعه ها، آیه من و شمایی که ادعای شیعه بودن میکنید، شیعه یعنی پیرو. میگن که ابوذر دنبال سلمان میگشت، گفتن که بهش سلمان حضرت علی از توی مسجد رفتن برخم مرده گفتن رد پا رو دنبال کن بهش میرسی. ابوذر همینجوری که میرفت و تعجب میکرد که آخر گفتن سلمان و ابوذر با هم، سلمان و حضرت علی با هم بودن، چرا یه رد پا فقط هست؟ بعد که رفتید که حضرت سلمان دقیقاً پاش میذاره تو جای پای حضرت علی، یعنی حتی اینقدر خودشو مقید کرده که تو همه چیز کاملاً تابع و مطیع و فرمانپذیر امام خودش باشه، کاملاً پیروی بکنه. وقتی این سلمان میشه منا اهل البیت، من و شما هم بخوایم به هدف خلقتمون برسیم باید منا اهل البیت بشیم. راهش هم دو تا چیزه، یکیش قرآن حضرت ابراهیم میفرماید که من تبعنی فانه منی، کسی که من از من پیروی کنه از منه. ببین من و شما اگه از اهل بیت پیروی کنیم، حتی نه تنها ظاهر عبادتامون بلکه باطن و نیتشون هم بس اهل بیت بشه. اگه این کارو کردیم، این یه راهشه که ما به اهل بیت بشیم و به هدف خلقتمون برسیم، به اون جایگاهی که واقعا قیمتشو داریم و واقعا خدا من و شما برای اونجا خلقمون کرده، به اون جایگاه برسیم. یه راهکار دیگه هم که خیلی اهمیت داره اینه که ما ارتباطمون با اهل بیت درست بشه و بین اهل بیت هم خصوصا با حضرت فاطمه زهرا. اینا بحثه مفصلی داره، من تو کانال فاطمه شناسی خودم یه دوره شرح حدیث کسا گفتم. این مطلبی که الان میخوام بگم اثباتش اونجاست، ولی مطلب خلاصش اینه کسی بخواد به اون بیت نبوت، به اون عالم لاهوت، به اون جنتی، به اون بهشت عشاق بخواد وارد بشه، شرطش اینه که حضرت زهرا اون فرد رو به فرزندی خودش قبول کنه. ببین ما تو قرآن معمولا مردم تصورشونه که زنان پیغمبر ام المؤمنین هست، ولی واقعیت اینه که زنان پیغمبر ام المسلمین هست. این هم باز یه بحث جداگونه داره. اون کسی که در حقیقت ام المؤمنینه، یعنی مادر حقیقت ایمانه، یعنی کسایی که به حقیقت جزء مؤمنین میشن فرزندان معنویش محسوب میشن، اون فرد فقط و فقط حضرت فاطمه زهراست، هیچ کس دیگه ای نیست. و این لقب ام المؤمنین به حضرت زهرا تو روایات هم اومده. این بحث مفصلیه، من اجازه میدم به همون کانال فاطمه شناسی اونجا بحثو دوباره کنید. ولی ببین یه راهکار ساده که بعضی از اساتید ما به ما معرفی کردن رو این بود که بعد نماز رو به حضرت زهرا هدیه بدید. هدیه محبت ایجاد میکنه، منتها این هدیه نه اینکه مثلا بعضی میگن که آقا هدیه بدیم اعمالمون رو هدیه کنیم به اهل بیت چون اونا دارا هستن نیازی به اعمال ما ندارن، ما اعمالمون دست خودمون باشه خرابشون میکنیم بدیم به اهل بیت اون برای ما نگردن قیامت ما پس. نه، این معامله است. بخوای عشق و محبت ایجاد بشه، بخشش بدون چشم داشت از روی عشق و محبت. یا حضرت زهرا من شما رو دوست دارم، میخوام بدون هدیه بدم، من میخوام فرزند شما باشم، برای همین میخوام بدون هدیه بدم. بعد هر نمازی سه تا سوره توحید گفتن ثواب یه ختم قرآن داره، ارزش یه ختم قرآن داره. میخونم با توجه به خداوند و سعی میکنم ذکر خداوند باشه تو این سوره و بعد اون سوره میگم خدایا این هدیه باشه محضر مادرم هست خود میزن مادر جان من اینو هدیه میکنم به شما. من حرفم اینه که آقا تجارت نکن از این روحیه پرسا و از این طمع و از این تجارتگری دست برداریم. هدف اون باشه که آقا حضرت زهرا رو دوستش داریم، کسایی که همدیگر دوست دارن به هم هدیه میدن. یکی دیگه از آیاتی که بحث هدف خلقت رو مطرح کرده به صراحت این آیه الا من رحم ربک هست. ببین اسلاید بعد آیهش اینه که بلای ازالون مختلفین انسان ها پیوسته اختلاف دارن الا من رحم ربک، جز کسی که خداوند بهش رحم کنه. و لذالک خلقهم، و برای همینه که خلق شدند. بعد ادامهش میفهمد که وطن مدکلی مدارب بکرد لعملعن و جهن عملن جنت و ناسه اجمعین. با این حال که انسان ها خلق شدند که مورد رحمت خدا قرار بگیرن، اما کلمه پروردگار به این تعلق گرفته که جهنم هم از جن و انسان کافر و انسان گناهکار پر بشه. اینا چجوریه ماجراش؟ ببینید ما خلق شدیم که مورد رحمت خدا قرار بگیریم. خب حالا سوال میشه که پس دوزخ چرا خلق شده؟ بگیم آقا این که خلق شدیم مورد رحمت قرار بگیریم یعنی چی؟ یعنی آقا ببین یه بار دیگه از اون بحثی که ما داشتیم، اون دعای ذاتی استعدادی، آقا انسان با ذاتش درخواست هستی باشه، خداوند عاشق ذات انسان شد، این دعا رو اجابت کرد، فقط دعای انسان بود. منتها اجابت دعای انسان لازمش این بود که بقیه موجوداتی که الان هم هستن اونا هم دعاشون اجابت بشه، اونا هم به در واقع به تبع انسان موجود شدن، نه به ذات. اونا به ذات مقصود خدا نبودند، اونا به خاطر انسان خلق شدند. و حالا یه انسان رو خدا میاد که این عالم دنیا خلق میکنه، بهش اختیار میده، چون تنها راهی که انسان میتونه بشه مظهر اسماء و صفات خداوند و اون به اون کمال با عظمت برسه اینه که اختیار داشته باشه. حالا انسانی که اختیار داره معنیش اینه که میتونه بدی رو انتخاب کنه. خدا نخواسته که انسان بدی رو انتخاب کنه، خدا انسان رو خلق کرده برای همنشینی با خودش، منتها لازمش اینه که انسان اختیار داشته باشه. و لازمه اختیار داشتن اینه که من و شما بتونیم بدی رو انتخاب کنیم، نه اینکه اگه خواستیم بدی انجام بدیم خدا نذاره، نه بعد بتونم انجام بدم. و وقتی من بدی انجام میدم اون وقت جهنم رو با اعمال خودم میسازم. جهنم رو خدا برای من و شما خلق نمیکنه، جهنم رو ما با اعمال خودمون میسازیمش. منتها یه نکته ای هست، این معنیش این نیست که خداوند غضب نداره، چون بعضی وقتا ممکنه گفته بشه که خداوند اصلا عاشق محاسمان انقدر دوستمون داره ما کسی رو جهنم نمیبره، جهنم فقط ما به اعمال خودمون میسازیم. نه، تو جهنم آتش چند تا آتش هست، اینو تو بحثی داریم راجع معاد، این بحث رو میگم انشاءالله یکی دیگه از جلساتمون خواهد بود، بحث معاد مفصل میگیم. تو جهنم حداقل 3 تا 4 تا آتش هست، یه آتش اعمال انسانی، یا آتش غضب خداونده، و بدترین عذاب جهنم همین آتش غضب خداونده. منتها این غضب هم ناشی از عشق خداونده. عشق خدا به کیا؟ به اون کسایی که محبوب اسم رحیم خداوند هستن. ببین خداوند عاشقی بلده، نمیشه یه کسی بیاد تو گوش لیلی سیلی بزنه بعد مجنون بگه که مجنون بگه من لیلی من عاشقتم، ولی خب حالا اینم دوستش دارم مهم نیست. نه، مجنون اگه عاشق لیلی باشه لیلی سیدی بزنن تو گوشش مجنون پیراهنی از آتش میشه و انتقام سختی میگیره. ما تو روایت تختی داریم که ان الله لا یغضب لغضب الفاطمه و یغضب لزهرا، اینا که شوخی نیست که، خداوند عاشق حضرت زهراست. وقتی کسی میشه معشوق اسم رحیم خداوند و خدا اگه کسی به این ظلم بکنه خدا ازش انتقام میگیره، مورد خشم خدا قرار میگیره. پس تو جهنم آتش خشم خدا هم هست، منتها خیلی از جهنمی ها نه به آتش خشم خدا بلکه فقط به آتش اعمال خودشون میسوزن. سوره هم جهنمی رو دو گروه میکنه و غیر مغضوب علیهم و الضالین. مغضوبین کسایی هستن که مورد خشم خدا قرار گرفتن، ولی گمراهای کسایی هم که به آتش اعمال خودشون میسوزن. باز چرا این مسائل دیگه ای هست، بحث مفصل معاد رو انشاءالله توی یکی از جلسات خواهیم گفت. پس میگم بحث معاد رو بعداً داریم مفصل میگم. بحث معاد خودش بحث بسیه، بحث رابطه یکی دوتا نیست، اینا خیلی بحث مفصله. بریم اسلاید بعدی. ببین عقل و اختیار و وجدان و انبیا همه راه رحمت رو فراهم کردن، ولی کسی رحمت خدا رو نخواست تو زخم هست. رحمت خدا اجباری نیست، خدا خلق کرده انسان رو اختیار شده که انسان رو بره پیش خودش محبوب خودش بگردونه، ولی این به اختیار و انتخاب انسان بستگی داره، انسان خودش چی بخواد. اگه کسی نخواد اجباری نیست، جهنم هم هست، جهنم همون دوری از خداست. ما هستیمون و وجودمون همه کمالات، کمالات از خدا نشأت میگیرن و منشأ شر دوری از خداوند. ببین شر دو تا ریشه داره، شر دو تا ریشه داره. ببین خداوند وقتی میخواد خلق بکنه، مخلوق خدا نمیتونه دقیقاً 100% شبیه خدا باشه. چرا؟ چون اگه همه کمالات خدا رو داشته باشه غیر خدا نمیشه، میشه دقیقاً خود خداوند، دیگه مخلوق نمیشه. بنابراین آره، چون ببین خداوند زمان و مکان که نداره که، فقط صفات و کمالات. وقتی یه کسی همه اون کمالات رو داشته باشه، چیزی نیست که بخواد این بگه که خب حالا دو تا بس شدن. نه، دو تا نمیشن، یکی میشن. پس مخلوق برای اینکه متفاوت بشه لازمش اینه که یکی از کمالات خدا رو نداشته باشه، و همین نداشتن کمال میشه آغاز شر. و حالا هر چقدر ما فاصله مون از خدا بیشتر بشه، معنیش اینه که کمالاتمون کمتره، ضعفمون بیشتره، پس آسیبایی هم که ما میرسه بیشتره، پس شروری هم که متوجهمون میشه بیشتره. حالا کسی که خدا رو انتخاب نمیکنه، پشت میکنه به خدا، خب این انتخاب کرده که دائما خودش رو از اون منبع کمال، از اون منبع رحمت دور بکنه، خودش داره عذاب رو برای خودش ایجاد میکنه، خودش رو داره به سمت تاریکی بره به جایی که به سمت نور و کمال بره، با اختیار خودش داره این بلا رو سر خودش میاره. ببین مثلا ما یه آیه هم داریم که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما اصلا بسیار از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. این برای جهنم خلق کردیم یعنی چی؟ یه تفسیر داره مکارم شیرازی، ایشون میگه که آقا نجار میگه که من بسیار از این چوبا رو آوردم که باش مثلا فلان چیزو بسازم، ولی این خورداشو چیزاشن که به درد نخور باشه رو باش آتیش درست میکنم. این یعنی که نجار دو تا هدف داره، یه هدف اصلی که اون در واقع رحمت باشه، خدا دو هدف داره، یه هدف اصلی که رحمت باشه، این هدف فرعی و تبعی که همون غضب و عذاب باشه. منتها هدف اصلی رحمته. همین موضوع که ما میگیم هدف اصلی رحمته و هدف تبعی عذابه، معنیش اینه که در نهایت اکثر مردم اهل رحمتند. ببینید اول بار که ما از دنیا میریم هممون وارد جهنم میشیم و ام منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست جز این که به جهنم وارد میشه. منتها در نهایت بیشتر مردم تو جهنم، براشون جهنم یه جور بیمارستانه، از این آلودگی ها درد میکشن، رنج میکشن، پاک میشن، نجات پیدا میکنن. ممکنه که میلیاردها سال طول بکشه، این نیست که بگیم که زود اتفاق میفته، ولی در نهایت اکثر مردم حالا به اون ضعیفترین رحمت خداوند که بهشت باشه، بهشت اصحاب یمین باشه، مراتب پایینش، بالاخره ورود پیدا میکنه. این امید هست، این امید هست. پس این که رحمت هدف اصلیه، یه معنیش اینه که در نهایت اکثر مردم از جهنم نجات پیدا میکنن و تعداد کمی هستند که تا ابد در دوزخ خواهند بود، تا ابد و تا بی نهایت. چون این خلد در جهنم رو یه وقت هم ممکنه بگیم انقدر طولانیه که شبیه جاودانگیه. مثلا یه کسی که محکوم میشه به زندانی، یه وقتی میگن حبس ابد، یه وقتی میگن نه 100 سال تو باید حبس باشی. 100 سال هم شبیه حبس ابده، چون خیلی کم پیش میاد کسی بیشتر از 100 سال عمر بکنه. آقا اون عذاب جهنم که گفته خداوند خالد و جاودان، خیلی انقدر طولانی احساسشونه که جاودانه، ولی در نهایت نجاتی هست. ولی یه عده کمی هستن که اونا کسایی که مغضوب خدا هستن، اونا دیگه الال ابد، اونا راه نجات ندارند. یه نگاه متفاوت هم ما به این آیه میتونیم داشته باشیم. این الا من رحم ربک فلذلک خلقهم. ببینید این مرجع ذالک و هم رو به چی برمیگردونند؟ ما وقتی میگیم که خدا خلق کرده که مورد رحمت قرار بده و برای این خلق شدن، اینو یه جور داریم معنی میکنیم. بعد این ظالکم و هم میتونه مرجعش متفاوت بشه. میخواد بگه آقا مردم رو خداوند امت واحد قرار داد، ولی اینا خدا اگه میخواست مردم رو امت واحدی قرار میداد، ولی پیوسته اختلاف میکنن جز کسایی که خدا بهشون رحم کنه. فلذالک خلقهم، آقا مرجع این هم ناسه، یعنی مردم خلق شدن برای رحمت، یا مرجع هم منه، یعنی مردم خلق شدن برای این منها، اینایی که مورد رحمت خدا هستن. گرفتیشو؟ یعنی این آیه در واقع میتونه اشاره به همون حدیث لولاک داشته باشه که لولاک ما خلقت الافلاک. این که تو بعض از روایات اهل بیت هدف خلقت معرفی شدن، مثلا تو حدیث کسا که میفرماید که من همه آسمان ها و زمین رو به عشق این پنج نفری که زیر کسا هستن خلق کردم. اینم به نوعی به این معنی کسایی که هیچ اختلافی ندارند و خدا چون به خدا بهشون رحم کرده اختلاف ندارن، خب این باید معصوم باشند. فقط معصومینن که اگه هر کدوم جای دیگری بود عیناً همون اقدامات و همون کار رو انجام میداد بدون هیچ اختلاف. بقیه اختلاف دارن، اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه دارن، فقط معصومینن که هیچ اختلاف بینشون نیست. پس این رحمه ربک میتونه تفسیر بشه به اهل بیت و لذالک خلقهم، میتونه معنیش این باشه که ناس و مردم خلق شدن برای رسیدن به این مقام. همه مردم خلق شدن که به این مقام امامت برسن، که این مقام امامت و عصمت لازمش این هست که دیگه هیچ اختلافی دیگه باقی نمونه. خب بریم اسلاید بعدی. چی؟ رسیدن به این مقام. ما خلق شده دیگه، همه انسان ها رو خلق کرده که به این مقام برسن، منطقه ما ظرفیتش نداشت. اهل بیت دوازده امام رسیدن، حالا اونا شدن الگوی ما و راه ما برای رسیدن به اون مقام. ما نمیتونیم اینن به مقام اونا برسیم، ولی میتونیم ملحق بشیم مقام اونا. اونا اهل بیت هم، ما نمیتونیم اهل بیت باشیم، ولی ما میتونیم مثل حضرت سلمان منا اهل بیت باشیم. ببین فرق سلمان و اهل بیت چیه؟ پیغمبر میفرماید که انهم منی و انا منهم، اهل بیت از منند و من از اونهام. برای راجع به سلمان دیگه نمیگن ما از سلمانیم، فقط میگن سلمان از ماست. ما میتونیم منا اهل بیت بشیم، ولی خود اهل بیت نمیتونیم بشیم. حالا اینم باز بحث مفصلی داره، من باز رد میشم، اینم باز رد شیم. آها یه تعبیر مشابه از این الا من رحم ربک داریم تو سوره یوسف، که حضرت یوسف وقتی اون گناه رو خودش رو حفظ میکنه، بعد میگه ان نفس لامارتون به سوء الا من رحم ربی. ببین شبیه همون الا من رحم ربکه، الا من رحم ربی، من تا اونجا خداوند خودمون اشخاص رو استثناء کرده و گفته اینا مورد رحمت قرار گرفتن. ولی حضرت یوسف یه حالت رو گفته ما رحم ربی، یعنی یه وقت، یعنی اون موقع با اینکه نفس من اماره به سو بود، من فرمان میداد به اینکه من گناه بکنم، با زلیخا عمل زشتی انجام بدم، ولی خدا رحمم کرد، مورد رحمت خدا قرار گرفتم و از گناه حفظ شدم.
این
نفس لامانتون به سو،
گفت نفس نه من،
آره
گفت نفس به صورت آره. خدا یعنی جنس،
یعنی شما میگید که پیغمبرا نفس اماره دارن ندارن؟
نفس اماره دارن اما امر به سو.
خب یعنی نفس اماره انبیا امر به سو نمی کنه؟ هنر پس نیست، هنر پس نیست. ببین اگه نفس اماره امر به سو نکنه که دیگه هنر نیست که.
هست اما نفس قادر شده.
ببین ما باز آیه دیگه داریم، ولقد همت بهی، شما به هم بگید تفسیرم غلط، این آیه رو نگاه، ولقد همت بهی و هم مده ها، میگه زلیخا همت کرد به یوسف و هم مده ها، و یوسف هم همت میکرد به او، لولا ارعا برهان ربه، اگه برهان پروردگارش رو ندیده بود.
پس برهانو دید پس همت نکرد.
آره چرا؟ چرا؟ کوالکر نصف انه سوء و الفحشا اینجوری حفظش کردیم. چرا؟ چون انه من عبادنا المخلصین، چون اینا خب این عزیزم اجازه بدی بحث جا میفت، بزنم بحثمو بگم جا میفت. من میخوام چی بگم؟ ببینید ما یه اسمت، ما میتونیم به مقام اسمت برسیم، من و شما هم میتونیم اکتسابا به مقام اسمت برسیم. اسمت هم ببین این شکلی نیست که فکر کنید فقط اهل بیت اسمت داشتن و ماها نمیتونیم، نه. ببین من یه تفاوت هست بین مخلص و مخلص. مخلص کسی که داره سعی میکنه خودشو خالص کنه برای خدا، اما مخلص کسی که برای خدا خالص شده. من با یه تشبیهی فرض کن آقا مجنون عاشق لیلیه، اما لیلی عاشق مجنون نیست. مجنون تمام تلاششو میکنه که محبت لیلی به سمت خودش جلب کنه. اینجا مجنون تو مقام مخلصینه، یعنی کسی که داره خودشو برای لیلی خالص میکنه. اما اگه این مجنون موفق شد و اون نظر محبت خاص لیلی رو جلب کرد و معشوق لیلی شد، اون موقع دیگه مجنون بخواد چشمش خطا بکنه، لیلی دیگه اجازه نمیده. ببین من و شما دو تا مقام، وقتی تو مقام مخلص هستی داری سعی میکنی خود برای خدا خالص کنی، حالا بعد به غیر خدا توجه نکنی، خلاصه خیلی حواست جمع کنی، ولی وقتی کسی مقام مخلصی میرسه و خدا عاشقش میشه، دیگه حالا به خودم خطا کنه خدا کمکش میکنه و اجازه نمیده. این عمومیه، نه اینکه فکر کنی فقط برای اهل بیت. من تا یه نکته ای هست، اینکه میگیم خدا اجازه نمیده، نه اینکه خدا دستش رو بنده شه، یعنی بار اول این میخواد اشتباه کنه شرط خدا به هم میزنه، اما این اگه اصرار داشته باشه به اون گناه خدا رهاش میکنه. یعنی این نیست که فکر کنیم من تا خب اهل بیت، ما وقتی اصلا حالا بحث اصلا مطرح شد، اهل بیت وقتی میگیم معصومن، حتی از گناه اشتباه معصومن، چون خدا اگه این اهل بیت بخوان کسی که مقام مخلص رسیده، حتی اگه بخواد اشتباهاً خطایی ازش سر بزنه، خدا شرط از بین می‌بره. من تو اگه بخواد اصرار داشته باشه، نه اگه اصرار داشته باشه دلش می‌خواد. وقت اهل بیت اصرار رو گناه ندارن، برای همین حتی یه اشتباهی هم که بخواد پیش بیاد، شرط خدا به هم بزنه، اونم بیه متوجه میشن. آره ببین کسی که مخلصه، حالا ما داریم فعلا تو مقام مخلص و مخلص حرف می‌زنیم، الان هستی یوسف هم از مخلصینه، در حالی که اهل بیت مقام می‌دونن خیلی خیلی فراتر از انبیا. من فعلا دارم اسمت رو میگم که اسمت مخلصینه. ببین اسمت مراتب داره، این فعلا اسمت مخلصین رو من دارم توضیح میدم که مخلصین چون محبوب خدا شدن، وقتی بخواد خطایی مرتکب بشه خدا شرط به هم میزنه، حتی اگه بخواد اشتباهاً خطا مرتکب بشه، ولی اگه اصرار داشته باشه خدا رهاش میکنه، ولی اونا اصرار نداره.
اصرار هم تو اصرار کنم که معصومی، حتی در درجه حد در قدم نفس هم رو نداره.
حالا به هر حال این که اگه بگیم از اول نفس اماره نداشتن، اصلا نفس اماره چی تعریف بکنه؟ من یه تعریف خاصی از نفس اماره دارم. آها نه اون من نفس اماره بهش نمیگم. نفس اماره ببین همین میلی که من به غذا خوردن داریم، به لذت ها، به شهوات، این لذت ها اگه نه از نمیشه که همچی چیز، یعنی اونا میل به غذای خوشمزه ندارن، میل به لذت جنسی ندارن، مگه میشه همچی؟ نه ببین نفس اماره بعضی فکر میکنن دابد، خب اگه خدا میخواسته ما گمراه بشیم که شیطان رو خلق کرده، مگه میخواسته ما گمراه بشیم که ما نفس اماره داده؟ نه، شیطان که یه مخلوقی مثل انسان جن بوده، برای عبادت خلق شده، بعدم با اختیار خودش عملی انجام داد، رانده درگاه خدا شد، بعدم خودش کینه به دل گرفت، گفت من میخوام انسان رو فریب بدم. اینکه خدا بخواد شیطانی خلق بشه انسان رو گول بزنه و فریب بده، نه همچین چیزی نیست. نفس اماره هم لازمه یه زندگی انسان در عالم دنیاست. نفس اماره همین میلیه که من و شما به غذا خوردن، به نوشیدن، به ازدواج کردن، به همین مسائل داریم. حالا این امیال میلند، عقل و شعور ندارن. این امیال برای اینکه دچار ظلم نشن، دچار انسان رو به گناه نندازن، انسان باید این امیال رو تحت فرمان عقل قرار بده. برای این امیال فی نفسه چیز بدی نیستن. این امیال وقتی رها میشن و به بقیه مثلا باعث میشن که به بقیه ظلم بشه، اون موقع است که انسان رو به گناه میندازن، ولی فی حد نفسه چیز بدی نیستن. در وجود همه هم هست. اگه این امیال نبودن من و شما گشنه نمی‌شدیم، می‌دیم زحمت داره بخوایم بریم دنبال آب و غذا، غذا در پول در آوردن و کار کردن زحمت اون ولش کن، از گشنگی می‌مردیم. یا برفرض نمی‌مردیم، به سن ازدواج می‌رسیدیم، می‌گفتیم آقا زحمت داره، درد سر داره، ازدواج نمی‌کردیم، نسل انسان منقطع می‌شد. پس این امیال لازمه خلقت فی حد نفسه چیز بدی نیست، مگه اینکه تحت فرمان عقل نباشه.
آفتا
نفس اماره اگه تحت فرمان عقل نباشه مانه، ولی به خودی خود مانه ایست. مثلا فرض کنم، مثلا فرض کن که یه نفر نفس اماره نداشته باشه، میله بعدی نداشته باشه، خب این اماره خوبش هم میشه کم ارزش. اصلا چرا عبادت ما خیلی به چشم خدا میاد؟ یه علتش همینه که ما نفس اماره داریم، ملائکه ندارن. ببین نفس اماره و شیطان ها مثل زهی کمون هم. این زهی کمون هرچی محکمتر این تیر رو به عقب بکشه، اگه این تیر بتونه مقاومت کنه و خودش رو رها بکنه بیشتر اوج میگیره. ما چون نفس اماره داریم، چون شیطان هست، چون شرط بد اجتماع هست، اعمال من و شما قدر و قیمت پیدا میکنه. اگه اینا نبود که، حالا بگی نه این زهی کمان مانع اینه که این تیر به هدف برسه، نه اتفاقا این میتونه بزرگترین ابزار باشه برای اینکه این تیر بتونه به اون هدف خودش برسه. فرق میکنه؟ بله بله فرق میکنه. ببین ما ببین قرآن و علم قرآن بی نهایت، معارف قرآن بی نهایت، هر کسی به اندازه ظرف خودش برداشت میکنه. کتاب بالاخره یه انسان نوشته دیگه، مؤلفین نوشتن. ما میتونیم بعض جا نقد بکنیم، بعض جا میتونیم تفسیر متفاوتی ارائه بکنیم. الان که تو این مشکل نداره، من حرفی میزنم بعدا اینا هم اومد. من میگم نفس اماره اتفاقا مرکب ما هست. اگه این مرکبه اصل رامش کنی، تحت فرمان عقل بیاریش، میشه یک مرکب هموار و رام برای رسیدن به خدا و هدف خلقت. رامش نکنی، اسب سرکشی که تو رو میندازه تو جهنم. بستگی به خودت داره، نه اینکه خود نفس اماره یه مانع باشه. آره نفس اماره یه ابزاره، میتونه یه ابزار باشه برای جهنم رفتن یا به بهشت رفتن. هرچی این ابزار قوی تر اگه رامش کنی، اوج گرفتنت بیشتر. یه کسی اگه مثلا فرض کن به لحاظ جنسی، آقا مثلا فرض کن که بیماره، اصلا میل جنسی نداره، این خب نمیتونه خیلی به خدا نزدیک بشه. ولی یه کسی که میل داره، میلش هم شدیده، ولی به خاطر خدا کف نفس میکنه، اینو خدا حلاوت ذکر بهش میشه، چون این داره با یک قدرت عظیم. ببین توی فیلم ها شدیده باشه، اسبایی که خیلی سرکشن، این اگه کسی بتونه رام بکنه، اتفاقا این اسب خیلی قدرتمنده، برای اینکه بعد بتونه تیز بره، تاخت بره. ولی اسبی که ضعیف زود رام میشه، این خیلی هم قدرت نداره که دور بخواد زیاد و با سرعت به هدف برسونه. ما اتفاقا نظرمون اینه که اگه هست یوسف خودشو از این گناه حفظ میکنه، نه اینکه فکر کن لابد میل جنسیش ضعیف بوده، این قضانا میرفتن دورش، ولی اهمیت نه. اتفاقا انبیا به لحاظ جسمی و این انبیا قوی بودن، و اتفاقا چون قدرت با قدرت اراده این امیال رو تحت فرمان عقل در می آوردن، و اتفاقا این میشد یه اسب و مرکب خیلی قدرتمندی برای اوج گرفتن به سمت خداوند. اینجوری ماجرا. بنابراین من دلیل خودم رو دارم. حالا کسی میخواد بگه مانع، من میگم نه سرمایه است. نفس اماره اتفاقا سرمایه است، به شرطی که بیاریش تحت فرمان عقل و رامش بکن. دیگه سا بفرم دوستان دستی اون ترک اولاست. ببین انبیا تو کلاس بندگی خداوند تو زمان خودشون شگرد اول هستن، یعنی هر کسی از اون الگو بگیره از اطرافیانشون، اون خواه براش خوبه و ثواب. مثلا حضرت یونس اومد قوم خودشو که گمراه بودن و گناهکار رها کرد. من و شما توی یه قومی باشیم گناهکار، اینا رو رها کنید چون فاصله کار بعدی نیست، اصلا خدا من فرمان به هجرت بود. ولی ایشون چون مقام در واقع رهبری داشت، مقام نبوت داشت، مقام وظیفه هدایت داشت، باید تا آخر میمون. ولی تو همون عملی که ایشون انجام داد، قومش از ایشون الگو بگیرن، خطایی بینشون نبوده. اینا رو بهشون میگیم ترک اولا، یعنی برای پیغمبر این گناهه، برای امتش این کار گناه نیست، و امت موظف هستن که الگو بگیرن از پیغمبر، و تو همون گناه هم الگو بگیرن اشکالی نداره، این برای اونا گناه نیست، برای پیغمبرشون گناه. من ببین اسمت مراتب، یه وقت ما مثلا فرض کن من محرماتی که تو قرآن تو رساله گفته شده انجام نمیدم، من به این معنا میشم معصوم، ولی اسمت مراتب داره. در واقعش ما به هر میزان که با خدا فاصله داریم آلوده، و زمانی به اسمت کامل میرسیم که مطلقاً از تمام این آلودگی پاک بشه. ببین اهل بیت که میفهمند که ایو تحرق انما یرید الله لیوسب انکم و رسل الوجد و یطهرکم تطهیرا، یعنی دیگه هیچ فاصله ای بین اهل بیت و خدا نیست، چون به میزانی که ما با خدا فاصله داشته باشیم آلوده ایده. حتی کسایی که میرن بهش آلودن، چون بهشت جبروتی به خدا فاصله داره. حتی کسایی که میرن تو بهشت داوودی، بهشت اوشا، اونجا مراتب هست، اونجا مراتب هست. اهل بیت تو اوج تقرب به خدا هستن، برای همینه که میگیم از همه آلودگی ها مطلقاً پاکن. بقیه اینجوری نیستن. هیچ پیغمبر دیگه ای به اندازه اهل بیت پاکی و طهارت و عصمت نداره. دیگه بفرم. خب دلایلی ایشون میارن، مثلا فرض کن که برای بحث حضرت یوسف یه سری آیات هست، مثلا برای حضرت موسی این آیه هست که وقتی که زد یه نفر قبطی و گشت، گفت که در بین اینی ظلم تو نفسی، خود من ظلم کردم، خلاصه فغفر الله. علامه نظرشون اینه که اینا کلمات دو تا معنا دارن، یه معنایی داشتن که از قبل بوده تو عربی، یه معنای اصطلاحی پیدا کردن تو قرآن بعدن. وقت ایشون نظرشون اینه که یه جایی میگن بابا این کلمه به معنای اصلیش باید در نظر گرفت. مثلا ظلم اینجا معنیش معنی گناه نیست. میگه به خودم ظلم کردم، چرا؟ چون خودم تو دردسر انداختم. حالا این قبطی که حقش هم بود بمیره، کشته شد و حالا لو رفت، حالا دیگه حکومت من بعد میشه. میافتن دنبال من، دیگه من جام تو این شهر نیست. و خلاصه منو بگیرن میکشن. این ظلم کردن یعنی این، نه اینکه گناه کرده باشن. اینم که فرمود فغفرلی، نه اینکه گناه منو ببخش، یعنی که این ظلمو بپوشون، چون غفران اصل معنیش پوشوندنه. این گناه بپوشون که، یعنی اینو بپوشون که کسی نفهمه، که من امنیتم حفظ بشه. این قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی بگو اگه شما عاشق من هستید. ببین اینجا مجنون عاشق لیلی هست، لیلی عاشق مجنون نیست. راهش برای این که لیلی هم عاشق مجنون بشه چیه؟ اینه که فتبعونی، از من پیغمبر که خودم حبیب الله هم بلدم چجوری میشه از خداوند دلبری کرد، از من الگو بگیرید تا شما هم حبیب الله بشید. خب پیغمبر به ما راه معرفی کرده، تو قرآن ما گفته که خدا کیا رو دوست داره. ببین فرض کن مجنون عاشق لیلی، لیلی عاشقش نیست، ولی این مجنون ها یه کسی رو داره، یه خواهری رو داره که این خواهر با لیلی دوسته. خب میدونه که این لیلی از چه جور لباسی، از چه جور رفتاری، از چه جور لحنی، از چیا خوشش میاد، از چیا بدش میاد. این میتونه از این طریق پیدا کنه که چه جوری میتونه دلبری بکنه از لیلی. آقا پیغمبر راه رو ما نشون داده، به ما تو قرآن گفته که خدا چه رفتاری خوشش میاد، چه رفتاری بدش میاد. تو اینجوری زندگی کنی، فتب اونی رو انجام بدی، تو همیشه حبیب الله. ببین حبیب الله صفت پیغمبر خاتمه، بقیه انبیاء گذشته هیچ کدوم به این مقام نرسیدن، دیگه فوقش خلیل الله شدن. ولی حبیب الله مقامیه که خداوند وعده‌ش رو به تک تک امت اسلام وعده داده. تو همین آیه قل ان کنتم تحبون الله فتب اونی یحببکم الله، شما میشید حبیب الله، من و شما میتونیم حبیب الله بشیم. پیغمبرای گذشته نتونستن، من و شما میتونیم. آقا مگه تو روایت نداریم که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که یکی از این انبیاء هست موسی است. آقا یا حالا اون یه تعبیر اومده چند که کم بیا بنی. آقا من و شما میتونیم به جایگاهی برسیم از طریق این دین و قرآن و از طریق الگو گرفتن از اهل بیت که حتی انبیاء گذشته نتونستن برسن. البته یکی از فلسفه‌های رجعت هم همینه، توی یکی از فلسفه‌های رجعت انبیاء گذشته هم همینه. خود تو دقت کنیم که همه 124 هزار پیغمبر رجعت میکنن. فلسفه‌اش اینه که اینا درسته که زمان خودشون شگرد اول بندگی بودن، تو کلاس بندگی خداوند، اما ببین اونا با خودشون که میخواستن بالا برن قدرتشون محدود بود. اگه یه الگویی داشتن مثل اهل بیت، مثل پیغمبر خاتم، خیلی بیشتر میتونستن اوج بگیرن. رجعت میکنن که شگردی کنن تو مکتب اهل بیت و قرآن و از این طریق بتونن به اون اوج کمالی که شایستش هستن برسن. کسایی که سوال نکردن لطفا شما بفرمایید.
مقام مخلص از مقام
نبوت فرقی بالاتر عامتره؟ نه، انبیا مقام مخلصین رو داشتن، همشون جزء مخلصینن، منتها مقام اهل بیت باز از مقام مخلصین بالاتر. ببین مخلصین اسمت دارن، ولی اسمتی که اهل بیت دارن خیلی فراتر از اسمت انبیا هست. دیگه سوال
خدا
نه نه پیامبراشون خود پیامبرای ما هست. اصلا بحث امانت همینه. اینکه امانت رو خواست انسان ماجراش همینه که انبیا جن نداریم. جنی و انبیاشون از جنس انسان. قرآن میگه بعضشون ایمان آوردن و بعضشون کفر ورزیدن. اون ظرفیتی که انسان داره برای تقرب به خدا و چون ببین اون ظرفیت از طریق عشق امکان پذیره. ما با عقلمون، ما اگه بخوایم تو مراتب بهشت جبروتی بالا بریم با عقل و معرفت، عقل و معرفت رو جنیا دارن، اما عشق رو اونا مثل ما ندارن. این عشق قابلیتی که انسان برای عشق ورزیدن داره رو جنیا ندارن. وقتی ببین این عقلانیت برای اینکه ابتر نمونه بعد به عشق منتهی بشه و بعد بقیه مراتب تقرب به خدا از طریق عشق میرسیم دیگه. خب دیگه اینو تو قلبت بعد بتونی احساسش کنی دیگه. حالا ما هم ادعایی نداریم، ما یه سر سوزن که این باشه و انسان نیتشو تغییر بده تو زندگیش. من نمیگم من عاشق خدا هستم، ولی میگم من دلم میخواد تو این مسیر حرکت کنم. من نماز که میخونم و ممکنه اصلا به خودم تو نمازم توجه نکنم، خیلی وقتا غفلت کنم، ولی به بهش توجه نمیکنم. میگم خود من اگه میخونم براتون
اون یه به قلب رسید، یعنی
من واقعا به نتیجه رسیدم که بهش قیمت من نیست، که خدا منو خلقم نکرده که من دارم بهش، من خلق شدم که من بشه خدا باش و من انتخابم خداست. دیگه نشون میده دیگه دیگه سوال بفرمایید. ظلوم و جهول رو همین الان مختصر میگم. ظلوم و جهول یعنی کسی که بسیار ظالم و بسیار جاهله. حواسمون باشه که مثلا این دیوار رو بهش نمیشه گفت ظالم، چون دیوار نمیشه گفت جاهل، چون اصلا قدرت علم نداره. ببین کسی میتونه ظلوم باشه که بتونه بسیار عادل باشه، کسی میتونه جهول باشه که بتونه بسیار عالم باشه و نباشه. بحث اینه که انسان قابلیت رو داره، ولی اکثر انسان‌ها دنبالش نمیرن که این قابلیت رو به فعلیت برسونن و از این سرمایه ها استفاده نمیکنن. هم قابلیت انسان رو نشون میده، هم بی‌توجهی انسان رو به قابلیتش نشون میده. به این که انسان ها با این که این قابلیت رو دارن که به اون قله برسن، ولی اکثرشون ظلم و جهولند رو اصلا قیمت خودشون رو نشناختن.